Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed. Siyyama bagiyyatillahi fil arazin. Eccelallah teala ferecuhi şerif. Elanetullahi ala adaihim ecmeyin. خب وارد بحث مخالفین قاعده لطف شدیم، فلاسفه رو مطرح کردیم، اشاعره رو هم مطرح کردیم، رسیدیم به معتزله، البته گروهی از معتزله، اقلیت معتزله. خب در قسمت تاریخچه این بحث رو مطرح کردیم که قاعده لطف اساساً توسط معتزله و در نیمه دوم قرن دوم مطرح شده و اشخاصی مثل ابوالفضیل الاف و ابراهیم نظام اینا از پیشگامان طرح این قاعده بودند که در قرن دوم و اوایل قرن سوم زندگی میکردن. اما در همون ابتدا، یعنی ابتدای که این مسئله مطرح شده، یعنی قرن دوم، نیمه دوم البته قرن دوم، برخی بزرگان معتزله با این قاعده مخالفت کردند و تا اونجایی که تو کتاب‌های فرق و مذاهب گشتیم و دیدیم، پنج نفر رو، اسم پنج نفر رو ما پیدا کردیم. یکی بشر بن معتمر که متوفای سال 226 هست، یعنی در قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم و اوایل قرن سوم زندگی می‌کرده که ایشون بنیانگذار معتزله بغداد هست، از بصره میره به بغداد و اونجا مدرسه بغداد رو تأسیس میکنه. شاگردش جعفر ابن حرب هست که ایشون هم سال 236 از دنیا رفته، تقریبا هم عصر ایشون، 10 سال بعد از ایشون. بعد از این حسین ابن محمد نجار هست که ایشون رئیس معتزله ری بوده، طبق نقلی که شهرستانی داره، که متوفای سال 220 هست. اینا همشون در همین نیمه دوم قرن دوم و اوایل قرن سوم زندگی میکردن. زرار ابن عمرو هست که ایشون وفاتش دقیق معلوم نیست، گفتن حدود 190، که اصلا قرن سوم رو درک نکرده تا اواخر قرن دوم. و شاگردش حفص الفرد، ایشون هم تولد و وفاتش معلوم نیست، گفتن متکلم قرن دوم هجری. خب این متکلمین که اسمشون رو گفتیم، پنج نفر، حالا قبلا هم یه اشاره کردیم معتزله برای اینکه شدت مخالفت، چون این پنج نفر آدمای مهمی بودن، کم بکنن این سه نفر آخر رو که از خودشون طرد کردن. حالا نه فقط، نه به خاطر این بحث، به خاطر بحث جبر و اختیار، چون اینا گرایش پیدا کردن به صورت به سمت جهمیه و یک نوع طرد شدن، ولی بالاخره از معتزله بودن، ولی معتزله مستقل. اون دو نفر اولم که بنیانگذار معتزله بغداد و شاگردش، اونا را هم گفتن که در اواخر اون برگشتن از این دیدگاه، یعنی خواستن اینا رو یه جوری بالاخره قلقم کنن. سه تاش از ما نیست، دو تاش هم بعدا برگشتن، حالا ما کاری نداریم. ولی بعد از این زمان، یعنی اینا در قرن دوم زندگی میکردن، یه مقداری هم از قرن سوم، ولی بعد از این زمان در ادامه قرن سوم و چهارم و پنجم و ششم که معتزله هنوز وجود داشتی، که بعد از قرن پنجم ششم دیگه معتزله ای وجود نداشت، معتزله مهمی، متکلم برجسته نداریم، از بین رفتن. ولی تو این چند قرن ما دیگه مخالفی دیگه ذکر نشده از بین این متکلمان. ولی در همون ابتدای طرح این قاعده، نیمه دوم قرن دوم، این پنج نفر بودن و خب مخالفت کردن. غازی عبدالجبار، خب کتاب های نام که در اختیار ما نیست، غازی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی جلد 13 که کلن به قاعده لطف مربوطه، این جلد 13، از صفحه 200 تا صفحه 226 دلایل اینا رو ذکر کرده به عنوان دلایل بشر ابن معتمر و پیروانش، یعنی رئیس مخالفان رو بشر ابن معتمر، یعنی فقط اسم، حتی گفته جای دیگه که بزن اینا بودن، به بعضی از اینا اشاره کرده، ولی عمدتاً به اصطلاح بحث میکنه با بشر ابن معتمر، بقیه رو میگه و پیروانش. اسم دیگران رو نمیاره. و 12 تا هم دلیل از اینا نقل کرده و البته همه دلایل رو رد کرده. جالبه که دلایل هم به عنوان دلیل نیاورده، به عنوان شبهه آورده. معلومه که این از زمانهای قدیم اینجوری بوده که به حرف طرف مقابل شبهه میگفتن، شبهتون شبهتون شبهتون، من شمردم 12 تا در واقع شبهه که هر کدوم یه دلیلیه برای خودش و نقد میکنه، جواب میده به این ادله. حالا ما چند تا دلیل رو که مهمترین دلایل هست رو مطرح میکنیم امروز و ببینیم که حالا به همین مقدار اکتفا بکنیم یا یکی دو تا دلیل دیگه هم جلسه بعد بیاریم. یکی از دلایلی که آورده به عنوان دلایل بشر ابن معتمر و پیروان که حالا ما به عنوان دلیل اول بیان میکنیم اینه که خداوند میتونست یک بنده ای رو بر بندگان دیگر برتری بده. چرا؟ چون این کار رو در مورد پیامبران انجام داده و ملائکه. پیامبران و ملائکه رو با لطفی که کرده که از همه مهمتر عصمته، چون پیامبران و ملائکه معصومن دیگه، عصمت رو هم که متکلمین لطف میدونن، حداقل متقدمین اینجوری بودن. حالا متأخرین از فلسفه یه بحث ملکی و اینا اضافه اومد، بعدش هم علم، ولی خب قدما معمولا متکلمین بحث عصمت رو به عنوان لطف مطرحن، یعنی اصلا یکی از مصادیق لطف همین عصمت میدونستن، که البته لطفیه که چون طبق تعریف لطف هم الجا و استراج نیست، بنابراین عصمت یه لطفی خدا کرده که البته اختیار ائمه و ملائکه هم، حالا در مورد ملائکه بحثی هست که مختار هستن یا نیستن، ولی در مورد ائمه خب مختار هستن، اختلافی نیست. چنان که در این موارد انجام داده در مورد ائمه، البته ایشون نمیگه ائمه، میگه انبیا، ما میگیم انبیا و ائمه، اونا که قبول ندارن امامت معصوم رو. خب پس در مورد انسان ها هم این ممکنه، هر کسی رو برتری بده بر انسان های دیگه و اینم با لطف انجام میشه و این کار را هم نکرده. پس خب نکرده، پس لطف واجب نیست دیگه. اگه لطف واجب بود و نکرده، یعنی اخلال به واجب کرده و این قریه طبق اصول قریه. عبارت اینه، میفرمان که سلام علیکم، انه تعالی قادرون علا ان یفضل عبدن علا عبدن و علا هذا الوجه فضل الملائکه و النبیین علا غیرهم فیجب ان یکون فی مقدورهی ما یفضل بهی کل عبدن علا غیره ولا یکون ذالک الا باللطف الذی یسیر عنده العبد عنده العبد مؤمنن فاضلا، مؤمنی که برتری داره، لیکن نهو لا یجب ان یفعل، انجام نداده پس واجب نبوده. خب پس بنابراین این یک مصداقه، شما در برای رد قاعده لطف یک موردم رد بکنید، یک مورد لطفم رد بکنید، قاعده لطف رد شده، برخلاف تاییدش که اگه بخوای تایید بکنید همه موارد رو تایید بکنید، چون خدا که در یک موردم اخلال به واجب نمی‌کنه. بنابراین با رد این یک مورد از مصادیق لطف، وجوب در واقع قاعده لطف رو و وجوب لطف رو و کلیت وجوب لطف به این ترتیب رد شده. البته این دلیل رو میشه یه جوری دیگه هم تقریر کرد و اونی که بگیم اگر لطف واجب باشه، خدا میتونه به یه بنده، یعنی در واقع باید این کارو بکنه، لطفی بده که این برتر بشه به نسبت به اون یکی هم، یه لطفی باید بده برتر بشه، به اون یکی هم یه لطفی بده برتر بشه و اینم محاله. نمیشه که حالا درسته تو دبستان بچه‌ها رو گول میزنن همشون شاگرد اول میشن، ولی عقلا که ممکن نیست که همه اول بشن، همه برتر بشن از دیگران. پس بنابراین بگیم اگر واجب باشه لطف، یه همچین مثلا محالیتی پیش میاد، ولی خب این تقریری که ایشون نقل میکنه اینجوری نیست، ولی اینجوری هم میشه این رو بیان کرد. بعد ایشون در نقد این دلیل میگه که این مورد فرق میکنه، اینجا لطف واجب نیست، این با پیامبران و ملائکه فرق میکنه. در مورد پیامبران و ملائکه خدا میدونه که اگر این لطف رو انجام بده، در اسمت بده، اونا خودشون بقیه موارد خودشون انجام میدن، کمکی میکنه، اما نسبت به کسانی این کار انجام میده که میدونه که اونا در واقع از این لطف استفاده میکنن و همه دیگه بعد رو مراعات میکنند و همه تکالیف ها با اختیار خودشون انجام میده. اما در مورد انسان های دیگه که شما فرض کردید باید میداد بر دیگران برتر میشد و اینا، خدا علم داره که اینجوری نیست و الا بله خدا میتونست در واقع، حالا شاید هم اون با از این رد بشه اینجوری فهمید که اون دلیلی که در واقع اون مستدل میخواد بیاره، شاید اینو میخواد بگه که برتری بذاریم کنار، یعنی میشه اینو یه جوری دیگه تقریر کرد، اصلا بحث برتری نگیم، بگیم خدا همه رو معصوم بکنه. حتی ایشون نگفته و یفضل فضل، همش بحث برتری بوده، ولی از این رده میشه یه تقریر سومی هم در آورد و اونی که اونا اینجوری بگن که خدا که حالا مثلا 124 هزار نفر رو معصوم که حالا چی میشد همه رو معصوم میکرد و در حالی که نکرده و میتونست طبق قاعده لطف میتونست، این اینجوری هم میشد این تقریر رو کرد، نگفت حالا تعبیر این نبود، ولی این هم باز یک تقریر سومیه. برحال ایشون در جواب میگه که خدا بله علم داره که 124 هزار نفر اینجوری هم که اگر خدا لطفی به اونا بکنه اونا دیگه در همه موارد دیگه رعایت کنن، اما چنین علمی رو در مورد دیگران نداشت، یعنی علم داشت که اینجوری نیستن، لذا برای به اونا در واقع این لطف رو انجام نداد، چون میدونست اگه این لطف بکنه فایده نداره، لطف هم وقتی واجبه که، یعنی اصلا وقتی لطفه که فایده داشته باشه و طرف رو در واقع به اصطلاح به طاعت بر بیانگیزانه. تعبیرشون اینه، میگه لا نمنع من انه تعالی یفضل الانبیا من حیث یفعل ما یعلم انهم یختارون عنده، یه کاری کرده که میدونه که اونا با وجود این کار چی اختیار میکنن، یختارون عنده سایر ما کلفوه، بقیه همه رو انجام میدن دیگه با این دوت، فیفضلون بهی، بس با این در واقع اونا رو برتری دادن، و انما سه ذالک لما کان فی مقدوره تعالی ما هاذا حاله، وقتی اینجوری شد خدا این کارو میکنه، اما و اما من لیس ذالک فی مقدوره، سلام علیکم، و اما من لیس ذالک فی مقدوره فلا یسوع یفعله علی هاذا الحد، اما خدا نسبت به دیگران که چنین علمی ها نداره، یعنی علم داره که چنین چیزی اتفاق نمیفته، پس واجب نیست که این کار رو انجام بده. خب یک اشکالی به این جواب، به این نقد میشه مطرح کرد که فرض مستشکل که نباید بگیم، مستدل، این کسی که دلیل آورده، حالا شما میگی شبهه ولی اون برای خودش دلیله، دلیل آورده، فرض اون چیزی که استدلال میکنه بحث چیز لطف محصله، یعنی فرضش در جایی که اگه لطفی بشه اون در واقع این کار طاعت رو انجام میده، شما فرضتون لطف مقربه و بعد میگیدم مقرب هم هست که ولی انجام هم نمیده، در حالی که اون لطف محصل رو میگه و میگه خدا لطفای محصری داشت که اگه میداد به افراد اونا برتر از دیگران میشدن، یا حالا با اون تقریری که ما گفتیم معصوم میشدن و میشد این کار رو بکنه ولی نکرده، در حال که شما بحثا بردید روی این که بله میتونست بکنه ولی اونا هم اینا انجام نمیدادن، یعنی همون لطف مقرب، در که بحث اون مستشکل یا استدلال کننده لطف محصله. منتها میشه یک جواب دیگری داد به این دلیل که این لطف که شما میگید که همه برتر بشن، این لازمش محالیته، یعنی خدا اگه این دوتا این برتر میشد نسبت به دیگران، اون هم در واقع به اونم لطف بکنه اونم برتر میشد و معنا نداره که همه برتر بشن، پس اصلا شدنی نیست. و لطفا وقتی واجبه که گفتن مفسده ای نداشته باشه، اشکالی به وجود نیاره، لطف بکنه اونم طاعت انجام بده، مشکلی به وجود نیاد. در اینجا مشکل به وجود میاد، پس بنابراین این خارج از بحثه. مگر اینکه اون تقریر سوم رو که من عرض کردم در ضمن صحبت اونجوری بگن که نگفتن، البته بگن چه اشکالی داشت که خداوند عرض به خدمت شما اصلا برتری رو مطرح نکنن، عصمت رو مطرح بکنن، یعنی لطفی بکنه که انسان ها معصومه. اونم میشه جواب، یعنی در واقع مخالفین یعنی طرفداران قاعده لطف قاعدتا جواب خواهند داد که نه نمیشه، نه به اصطلاح خدا هرچی لطف بکنه به انسان ها معصوم نمیشن. خدا علم داره که همین 124 هزار نفر در واقع لطف بکنه گناه نمی کنن، اونا هم در واقع این جواب نه، در واقع قابل اثبات نیست دو طرفش دیگه. اون طرفی اونا میگن میشه، اینا میگن نمیشه. حالا از کجا میشه نه؟ اون میگه خدا علم داشت که نمیشه، از شما اثبات کن میشه. اینا میگه که نه میشه، شما اثبات بکن نمیشه، چه اشکال داره؟ یه لطفی الان به یه عده بیشتر میشد، یه عده اصلا شاید هم معصوم میشدن یا برتر میشدن نسبت، حالا همه نه ولی بعضیا، بعضیا ممکن بود. یعنی دو طرف در واقع بحث میرسه به این که این میگه خدا علم داشت که نمیشه دیگه، اونم میگه چه اشکال داره میشه، چه اشکال داره. بحث برمیگره به اینجا. معمولا تو دلایل خیلیش همینجوری میشه آخرش، و لذا ما میگیم که اذا تعارضا تساقط، یعنی هیچ کدوم نمیتونن اثبات بکنن حرفشون، هر کدوم فقط یه فرض در واقع میگیرن. درسته، چون اینا الان استدلال میکنن، ما اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، چون اینا الان باید اثبات بکنن، ما صرفا یه احتمال نیشخیلی هم که بدیم استدلالشون باطل میشه. اما اون طرف مقابل هم که استدلال میکرد، ما همینجوری احتمال میدادیم و استدلال رد میکردیم دیگه، میگفتیم چه اشکال داره، خدا یه لطف بکنه یه کسی یه طاعت بیشتر انجام بده، هیچ من عقلی نداره. به هر حال این استدلال ها گاهی اینجوریه. حالا خودتون شما ببینید که اون دلیل پنجم چی اختزا میکنه، ولیکن من انصاف این که نه، یه همچیزی ممکنه واقعا که حالا یه خود خدا بیشتر لطف میکرد، بیشتر انسان ها به خدا نزدیک میشدن. خب دلیل دوم اینه که خدا اگر لطف بکنه، این لطف متضمن دست شما داره. لطف متضمن قبحه، یعنی متضمن اشکال، اشکال هم اینه که قبح پیش میاد. خب در این استدلال اینجوری فرض میکنیم که حالا پس استدلال اول روشن شد دیگه، یعنی اونا استدلال کردن خدا میتونست لطفای بیشتری بکنه، انسانها برتر میشدن نسبت به دیگران با همون سه تا تقریر، حالا اون تقریری که خودشون گفتن اینه که برتر میشدن، ایشون هم میگن که نه خدا علم داشت که اگر این لطفا میکرد اونا برتر نمیشدن و معصوم نمیشدن که برتر بشن مثل انبیا و مثل ملائکه. دلیل دوم میگن ما فرض میکنیم، فرض که نه، همین واقعیت دیگه، خدا لطفایی میکنه، در مقابل این لطفا بعضیا قدرشناسی میکنن، طاعت رو انجام، حالا طاعت رو اینجا ایمان و کفر میگیریم، یعنی مهمترین طاعت و عصیان رو در نظر میگیریم. خدا یه لطفی میکنه، این لطف باعث میشه که یه عده‌ای که مؤمن نبودن مؤمن بشن، یه عده‌ای نشن کافر بشن، یه عده مؤمن بشن یه عده کافر، یعنی در مقابل این لطف. اینجا اشکال پیش میاد، حالا اشکال رو به سه بیان ایشون بیان کرده، میگه یا این یا این، یعنی اینا البته مانعت الجمع هم نیستن. یکی این که بگیم این تعبیه اشکال به این صورت بیان بکنیم، بگیم اینجا لطف هم واجبه طبق مبنای شما، همچون باعث کفر یه عده شده قبیحه، هم واجبه هم قبیحه، واجبه چون یه عده مؤمن شدن، قبیح چون یه عده کافر شدن به خاطر این لطف. خب اینم نمیشه که یه واجبی که قبیح باشه، اشکال. یا این، یا بگیم که وجه وجوب لطف هست که همونی که یه عده مؤمن بشن، ولی وجوب ساقطه، یعنی بگیم مثلا اینجا لطف واجب نیست، اگه بگیم واجبه میشه واجب قبیح، اگه بگیم نه واجب نیست، چرا واجب نیست؟ چون بالاخره قبیحه، یه عده کافر شدن، پس واجب نیست. خب در این صورت اون جنبه لطفیت که مقربه به طاعته، حتی محصل هم هست نسبت به یه عده، اون هست ولی لطف واجب نیست. یعنی اون وجه وجوب لطف که مقربه به طاعت بعضی انسانها رو هست اما واجب نیست، این هم اشکال داره. یا اینو بگیم که اینم باز اشکال داره، یا بگیم که در این حالی که به اصطلاح به خاطر همون که یه عده کافر میشن وجه کفر وجود داره، ساقط نمیشه، همچنان هست. چرا هست؟ چون قبح برداشته شد. این فرقش با اولینه، در اولی قبح هست، در اولی قبح هست، هم قبیح هم واجب. در دومی اصلا واجب نیست، اشکال اینه که ولی مقرب به طاعت هست، وجه چیز هست. در سومی میگیم آقا واجب قبیح نیست. چرا؟ چون یه عده مؤمن شدن، حالا یه عده که کافر شدن، اون که کافر شدن این قبیح نیست هستن، اشکال نداره چون یه عده مؤمن شدن. پس سه حالت در واقع، یکی از این سه تا اشکال داره. یا شما باید بگیم وجه قبح هست ولی واجبه، خب اشکالش اینه که یه چیزی واجبه ولی قبیحه. یا بگید که نه واجب نیست، بگیم خب واجب نیست ولی اون وجه حسن هست، وجه اون که مقربه هست، یعنی اشکال داره. یا میگیم واجبه ولی قبیح نیست. این خب قبیح چطور قبیح نیست؟ یه داره باعث کفر شده، پس چرا قبیح نیست؟ این هم اشکال داره. هر جوری شما بیان کنی، یعنی یکی از این سوالات پیش میاد که همش اشکال داره، هر سه تا اشکال داره. خب پس وجوب لطف یه همچه حالاتی به وجود آورده که شما هر جوری در واقع این رو فرض بکنی، در این فرض که یه لطفی اومده، این لطف باعث شده یه عده‌ای مقربه به طاعت شده، یه عده مبعد از طاعت شده. حالا اینجا جالبه که در پاسخ به این اشکال، اون بحثی که قبلا مطرح می‌کردیم که تفاوت دیدگاه معتزله بغداد و بصره، اینجا حالا در جواب به این اشکال خودش نشون میده و دیدگاه یا شیخ مفید و بعد از شیخ مفید در امامیه. ایشون خب بصریه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اسلحه رو واجب نمیدونه و میگه که عرض به خدمت شما، لطف فقط، یعنی خیلی محدود میدونن بصری ها، دایره لطف رو محدود میدونن، فقط جایی که مقرب به طاعت باشه، مبعد از معصیت هم نباشه. برای جواب معلومه به این الان اشکال، جواب به شما میتونه. ولی بغدادیان یه جوری دیگه میگن، اونا یه معنای اصلح درست کردن، اصلح به معنای عام کلمه، اصلح به معنای عام کلمه، مفسده هم داشته باشه مواقعه به موازنه، یعنی سباش سنگین میکنیم هر کدوم بیشتر شد. لذا اینجا که یه عده‌ای کافر میشن یه عده‌ای مؤمن میشن، اگه مؤمنین تعدادشون زیاد باشه واجبه، اینجا واجبه. ولی بصری ها میگن واجب نیست. چرا؟ چون اصلا که به اون شکل قبول ندارن، قاعده لطفا محدود میدونه، شرط کردن براش، گفتن مفسده نباید کلا داشته باشه. حالا ببینید چه جوری جواب میده. حالا اول اشکالشو بخونم، یعنی اول استدلال مخالفین قاعده لطف بگم، همین بود، حالا عبارتشو بخونم. قالو لو کان اللطف واجبن لوجبه، این شق اول. اذا کان بعض المکلفین یختار الایمان عند شیء یختار الکفر عنده، یه عده مکلفین ایمان و یه عده هم که کفر. خب این داخل پرانتز بود. لو کان اللطف واجبن لوجبه ان یکون واجبن قبیحا. پس اون ازاکانه رو از اول ما گفتیم، یعنی فرض بحثه. شق اول اینه که لو کان اللطف واجبن لوجب ان یکون واجبن قبیحا. چرا واجبن؟ بله چایی من امروز مدنی چای خوردم، تشنگیم بردارم شد. عرض و خدمت شما، شما عبارت داری؟ خب بفهم شما تا من اولین کلمه رو میگم عبارت
قانون لو کان اللطف واجبن لوجبن. لوجب ان يكون قد واجبا قبيحا او ان يسقط
خب این شق اول
أول.
چرا توضیح بده؟ چرا واجبه؟ چون مقربه تا
قبیح
کفر
او ان يسقط وجوبه مع ثبات وجه این که چون مبعد هست پس این وجوب نداره، اما چون مقرب هست
بچه وجوب هست،
ملاک رو داره،
ملاک وجوب هست ولی واجب نیست.
او ان يخرج عن القبيح وقد حصل وجه القبح فيه، اینم که چون قبیح نیست چون که ملاک حسن رو داره، ولی خب از اون ملاک قبح هم داره،
پس چطور قبیح نیست در حالی که میگید قبیحه؟ یعنی هم وجه قبح داره پس باید قبیح بشه، ولی میگه قبیح نیست برای اینکه اون حالات اول پیش نیاد.
و کل ذلك فاصل فيجب القضاء لان الدفاع غير واجب. هذا بعيد.
حالا جوابی که ایشون میده میگه که اصلا ما این لطف قبول نداریم، از خیر این لطف گذشتیم که این اشکال پیش نیاد. ما لطفی قبول داریم که شرط کردیم در لطف، گفتیم لطف مقربه تا به شرط که هیچ اشکالی پیش نیاد. اینجا اشکال پیش میاد، اصلا این واجب نیست. عبارت بخونید. انا لا نحکمو
لأننا لا نحكم بوجوب ما يحصل فيه بعض وجوه القبح، لأن وجوب الفعل يتضمن حسناه، لأنه لا يصح أن يلزمه فعل ما ليس له أن يفعله، ولا يجوز أن يجب عليه ما بفعله يستحق الذم، وبأن لا يفعله يستحقه أيضا، لأنه يؤدي إلى أن لا يمكنه أن ينفك عن الذم.
میگه ببین وقتی واجبی که هیچ مذمتی نباشه، اینجا به لحاظ اینکه یه دی کافر میشن میشه مذمت کرد، پس چطور پس نمیشه اصلا واجب؟ اصلا یک ذره مذمت در فعل باشه نمیتونه واجب باشه، ولو هزار تا هم فایده داشته باشه، بالاخره به لحاظ اون اشکاله میشه مذمت کرد، پس نمیشه واجب باشه. مبنای بصری اینه. بله.
إثبات ما سألت عنه، بل بأن يكون قبيحاً أولى، مثلاً واجب القبيح لأنه قد تعرى عن وجه الحسن والوجوب وحصل فيه وجه القبح، وإذا ثبت ذلك في من يعلم من حاله أنه لا يختار الإيمان إلا عند مثل هذا الفعل، لا يحسن أن يكلف إلا بأن يفرد بالتكليف أمنا باشي.
فلا يحصل
مفسده.
میگه اینجایی که هم خوبی داشته باشه هم بدی داشته باشه بده در مجموع، چون بدی داره، چون مذمت میشه بالاخره، بده و اصلا این لطف واجب نیست و در چنین مواردی فقط باید تکلیف و تمکین بشه و لطف واجب نیست. بعد ادامهشو بخونید که دیدگاه معتزله بغداده. وقد بينا
هذا الكلام من قبل، وذكرنا أن القائلين بالأصلاح بغدادي وشان يوجبون ما هذا حاله إذا كان ما يقع عندهم من الإيمان أكثر.
اونا میگن اینجا لطف واجبه، ما میگیم اصلا واجب نیست و فعل قبیحه، اصلا حسن نیست پس واجب هم نیست. اونا میگن نه، نگاه میکنیم ببینیم مؤمنین بیشترن یا کافرین بیشترن. اگه مؤمنین بیشتر بود در مجموع میشه حسن و میشه واجب.
و اذا كان من يؤمن عنده اكثر عددا ويزعمون في هذا فيما هذا حلوا انه
اصلا میگه اصلا. اصلا یعنی چی؟ ببین بهترین چیه اینجا؟ بهترین، ببینید این اصلا که قبلا گفتیم یه معنی خاص داره که اصلا دنیویه که اون اصلا ما الان بحث نداریم، بعدا بحث میکنیم. قاعده اصلا که اصطلاحی، یه اصلایی که بغدادی میگفتن عامتر از لطف اصلاحه، که شیخ مفیدم اونجا اینو در تعبیرش همینو میگفت، یعنی هر چیزی. اینا میگن یک مصداق اسلحه. 10 تا آدم مؤمن شدن، 5 تا آدم کافر شدن به خاطر این، پس در مجموعی بهتر اسلحه، بهتره. خب پس در واقع اینجا بغدادی ها چنین لطفی رو واجب میدونن، بصری ها چنین لطفی رو واجب نمیدونن چون شرط لطفا نداره. خب حالا نسبت به اون اشکال، ایشون که قبول نداره واجب نمیدونه که اشکال برطرف، جواب داد که تمام این بحثا بر این فرض بود که لطف واجب باشه که این سه حالت سه تا اشکال پیش میاد. اما نسبت به معتزله بغداد که این لطف واجب میدونه اشکال همچنان باقیه، حداقل از نظر قاضی عبدالجبار این اشکال وارده، به اونها این اشکال وارده و الا باید میومد میگه حالا طبق مبنای اونها میشه اینجوری جواب داد، دیگه جواب نمیده. بله طبق مبنای اونها این هست، اما ما اینو قبول نداریم، ظاهرا اشکال به اونها وارد میدونه. منتها به نظر میرسه که اینجا، حالا ما قضاوت کلی نمیخوایم بکنیم راجع به اصله و دیدگاه معتزله بغداد و قضاوت نمیخوایم، ما که ممکن است هم بگیم هیچ کدوم واجب نیست، اما در این مسئله یه تأملی وجود داره، یعنی در مورد دیدگاه قاضی عبدالجبار اینجا یک تأملی وجود داره، و اون اینه که اگر اینجوری شما در نظر بگیرید، پس در افعالی که یعنی مبنا این باشه، چون ایشون چه ببینید از ضمن این بحث یه مبنایی به دست اومد که اصلا ربطی به قاعده لطف هم نداره، یعنی یه مبنای راجب اصلا حسن و قبح. اون مبنا چی بود؟ اون مبنا این بود که اگه یه فعلی آثار مثبت داشت آثار منفی هم داشت، بعد اون فعل چون مذمت میشه، بالاخره به یه صورتی مذمت میشه، پس بده. خب الان ما فرض میکنیم در اون مواردی که راجع به حسن و بحث میکردیم که بعضی ها میگفتن اسمشو گذاشتن معاصرین اختزایی، مثلا دروغی که نجات یک جان یه انسان رو نجات بده، خب اینجا این دروغ یک جنبه منفی داره که دروغ خلاف واقع گفتنه، یه جنبه مثبت داره که نجات جانی انسانه، خب پس باید بگیم اینجا این عرض به خدمت شما نباید دروغ گفت، باید یه کسی یه قاتلی اومد یه کسی رو بکشه بگه کجاست، باید بگیم اینجاست نشون بدیم. این حالا جالبه، در غرب این دیدگاه کانته، دیدگاه وظیفه گروی افراطی. حالا ما وظیفه گروی رو ما قبول داریم به یه معنایی، چون حسن و قبح یعنی طبق مبنای حسن و قبح وظیفه گروی میشه قبول کرد، اما نه به این شکل. کانت میگه که هر جا که عقل میگه این بده، همیشه بده، ولو هزار تا فایده داشته باشه، ولو فوایدش غلبه داشته باشه. لذا اگه شما یه دروغ بگید جان یه دیر نجات بده، دروغ بده، کلا نباید بود، عقل حکم میکنه، هر اتفاقی هم میخواد بیفته. باید گروی افراطی به اسم دیانتولوژیست، دیانتولوژیسم یا به فرد نسبت میدیم دیانتولوژیست، یعنی وظیفه گرا. مثلا وظیفه گرای هر اتفاقی میفته من وظیفه‌م اینه انجام میدم هر چی میخواد بشه. آقا من وظیفه‌م اینه که نماز بخونم، حالا نماز بخونم 10 نفر آدم میمیرن بمیرن، به من چه؟ من وظیفه‌م نماز خوندن، من وظیفه‌م راستگوییه، حالا با این راست گفتن 10 نفر آدم کشته میشن بشم، به من چه؟ این وظیفه گرای افراطی، اینو ما قبول نداریم، حداقل متکلمین ما اینو قبول ندارن. علما چه امامیه‌اش چه معتزله‌اش، اونا که قائل به حسن و قبحن، همه میگن در این موارد اصلا قاعده اهم و مهم که تو اصول هم مطرحه همینه دیگه، اصلا بحث تزاهم همینه. اصلا شما کمتر پیش میاد آدم یه کاری انجام بده که همش خوب باشه یا همش بد باشه، همیشه یه کار یه جنبه های مثبت رو، همون شرابش که قرآن گفته حرامه و میگه و فیه منافع، مثلا یعنی همون اخ بسول چی در تعبیر هست تو چیزی که بدترین حرام ها بدترین چیزا شرابه، اونم باز یه چیزای مثبتی داره. اصلا ما فعلی که واقعا خیلی کم پیش میاد نوعا اینجوریه که تزاهمه، منتها عقل اینجا میاد سبک سنگین میکنه، اهم و مهم میکنه و میگه اون جنبه‌ای که غلبه داره، لذا اون دیگه وظیفه میشه. لذا این مبنا به نظر میرسه اشکال داره و اگه درست باشه خیلی چیزا رو خراب میکنه، بس فقط قاعده لطف نیست که اینجا ما الان بحث قاعده لطف رو داریم، ولی کلا شما تزاهم ها رو چیکار میکنید؟ در تزاهم ها همیشه یه جنبه منفی هم داره جنبه مثبت، پس شما همیشه اینا بدن و در واقع همیشه شما اون کاری که هم خوبی داره هم بدی داره در واقع اون نباید انجام بدید، ولو خوبیش زیاد باشه. همین مثال دروغ گفتن نباید انجام بدید، در که اینا هم خلاف عقله خلاف حسن و قبحه بالاخره ما یه بحث عقلی بحث میکنیم، بحث‌های مبانی عقلی دیگه هم وجود داره. این قاعده هم مهم هم یه قاعده عقلیه. بنابراین اینجا به نظر میرسه حالا در این مصداق حداقل حق با بغدادیینه، گرچه حرف اونا اشکال زیاد داره، حالا اونو تو اصلا باید بحث بکنیم. و البته استدلالاتش هم آوردیم، استدلالات بغدادیین هم بخل و اینا مال اینا بود دیگه، بخل و هر چیزی که به ساده هم سه چهار تا دلیل آخر مال بغدادیین بحث کردیم. اما این مبنایی که ایشون بر این اساس اینو رد میکنه درست نیست. به نظر میرسه که اینجا ما باید بگیم لطف واجبه، چون فایدهش بیشتره ضررش کمتره، بنابراین باید بگیم واجبه و اون اشکالات پیش میاد. نهایتش میشه یک عرض به خدمت شما جواب دیگری داد. حالا فکر کنید این چه جواب دیگری میشه به این داد. یعنی اگه بگیم چنین لطفی، جوابش اینه، به نظرم جوابش این میشه، یعنی جواب اون استدلال دوم. جواب استدلال دوم اینه که اصلا اون سه تا فرضی که شما گرید هر سه تا اشکال داره. ما کدوم فرض انتخاب میکنیم؟ وجوب انتخاب میکنیم، شق دوم انتخاب نمیکنیم، یه واجبه. چرا واجبه؟ چون میگیم که حسنش بیشتره و در این شرایط اینی که اون سه تا اشکال چی بود؟ یکی این بود که لطف هم واجب هم قبیح، میگیم نه قبیح نیست. میگید شق سوم پیش میاد در این حالی که وجه قبح هست ولی واجبه، میگیم نه وجه قبح دیگه نیست، تزاحم شد از بین میره وجه قبح. مثل دروغ مسلحت آمیز دیگه، دروغ قبیحه اما وقتی تزاحم پیدا کرده با یه مسلحت بالاتر موازنه صورت میگیره و در مجموع این فعل قبیح نیست. شما میگین همچنان قبیحه. حاجی عبدالجبار هم اینو قبول میکنه، میگه بالاخره یه جنبه قبحی هست به خاطر اون مذمت میشه. نه خیر، در تزاحم عرض به خدمت یکی باقی مونه، یا حسن یا قبیح. اونی که غلبه داره میمونه، اونی که غلبه داره میمونه. پس بنابراین اشکالا وارد نیست که شما میگید که هم واجبه هم قبیحه، میگیم نه واجبه حسنه قبیح نیست. درسته به خاطر اون چند مورد قبیحه، ولی فعل مجموع یعنی ما فعل رو در نظر میگیریم، فعل رو به صورت کلی در نظر میگیریم، این فعل قبیح نیست بلکه حسنه. اینجوری میشه جواب داد، یعنی ما هم جواب قاضی عبدالجبار رو نپذیریم و بگیم این واجبه، همین اشکالات هم پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ چون در تزاحم اون جنبه‌ای که غلبه داره باقی میمونه. حالا اگه کفار بیشتر باشن قبیحه و این لطف واجب نیست. اگه مؤمنین بیشتر باشن، یعنی در اثر این لطف افرادی بیشتری مؤمن بشن، این دیگه قبیح نیست، واجب هم هست. طبق مبنای طرفداران لطف داریم جواب میدیم دیگه. پس بنابراین استدلال دومم وارد نیست، اشکال داره. بفهم. نه دروغه. ببینید این دروغ قبیحه. از اون ور یعنی یک فعل مصداق دو تا عنوان شده. به لحاظ یه عنوان اشکال داره، قبیحه. به لحاظ یه عنوان خوبه و واجبه. خب ما میگیم آقا در مجموع کدوم غلبه داره؟
نه.
ببین در مجموع باید در نظر بگیریم. بله به لحاظ اگه دروغ در نظر بگیرید قبیحه. اما این فعلی که مصداق دوتا عنوانه فعل مجموع حسنه، موازنه صورت میگیره دیگه، یعنی اون صد این پنجاه، صد مثبت پنجاه منفی میشه پنجاه مثبت. حالا اینجوری یعنی در واقع عقل میگه اینجا اهم رو شما باید ببینی، یعنی این فعل. حالا اونم میشه که مثلا فرض بکنید که بگیم آخه ما یه مبنای اونجا پارسال بحث کردیم که اون مبنای اقتضا اینه که هم مبنایی که آقای مظفرم آورد، اونا میگن که ما اون مبنا رو قبول نکردیم. اونا میگن مقتضی لولل مانه، میگن سه جوره حسن و قبح. یکی علت تامه است که ما حتی در اون علت تامه هم اشکال کردیم، یعنی مثل مورد یادتون باشه آوردیم که همون عدلش هم میشه مقتضی، چون این عدل و ظلم هم میگن مقتضی نیست دیگه، علت تامه است. میمونه دو قسمت، یه قسمت مثل ضربه که میگم مقتضی هم نیست، بستگی داره تحت چه عنوان بره. یه قسمت سوم میمونه که میگم مقتضی لولالمانه که دروغ و راست و دروغ اینجوری میگن. ما گفتیم نه، ما بله بله دیگه، بله دیگه، مرحله سوم لا اختزاز تو مقتضی میاد دیگه. بله، ضرب تو لا اختزاز میاد، صدق و کذب در مقتضی میاد، عدل و ظلم در علت تامه. ما اون قسم سوم رو قبول کردیم، لا اختزاز رو قبول کردیم، البته یه تبصره زدیم گفتیم در علم ما، اما در واقع لا اختزاز وجود داره یا نه گفتیم توقف کردیم، گفتیم ممکنه در واقعیت یکی یه ترجیح داشته باشه ولی در علم ما بله لا اختزاز. اما این آره، حالا این اختزاز، اما اختزاز اختزاز نه ما نمی حالا اب نداره، شما اونجوری بگید اشکال نداره. ما میگیم که بله، ما اگه اینجوری باشه ما تو عدل و ظلم هم همینه، تو عدل و ظلم آره، ولی درسته، ولی ما اینجوری میگیم، میگیم آقا این هنوزم بده، قبح هم داره، پنج درجه اشکال داره، پنج درجه بده، هنوزم بده، پنج درجه بده، اون ده درجه خوبه، ده درجه خوبه، نه اینکه این پنج درجه هست لولال مانه، نه اون پنج درجه هست، لذا باید توریه بکنیم اگه راه داشته باشیم که همون پنج درجه بد رو هم نداشته باشیم، ده خوب، ده خوب گیرمون بیاد. این پنج منفی هست، اون ده مثبت هست، اما وقتی اینجا موازنه صورت میگیره پنج مثبت میمونه. اختزا ما نمیگیم، میگیم هست، اون الان هم هست، خواهب نداره، حالا اشکال نداره، اگه شما یه اسم عوض کرد، ما میگیم فل مجموع، در مجموع اهم و مهم، میگه اونی که بیشتره اون در مجموع اون میشه، یعنی خوب یا در مجموع یا خوبه یا بده، درسته، در نتیجه یکیه، نتیجه یکیه، نتیجه نوع بیان متفاوته، ولی در هر دو لذا گفتیم اجماع وجود داره، لذا گفتیم اجماع وجود داره، این حرفی که شما میگه خلاف اجماع، بله
از باب تضامن که میاد بالاخره یک از این موانع رو قبول، یا این رو یا غیر از این، چون موانع دیگر هم در مقابل همه بحث علت تضامن مقتضی هم هست.
بله درسته، یعنی ببینید ما قبول داریم، بله ما میگیم، ببینید ما اصلا میگیم علت تامه نداریم، عرض به خدمت، هر فعلی یک مثبت و منفی داره، یعنی یک به اصطلاح خوبی و بدی داره، حسن و قبحی داره. حالا اگه اینا با هم تضاهم نکنن، اصلا مثل عدلش هم گفتیم، گفتیم یه جایی طرف بدهکاره، حق اینه که باید بده، اما اگه حق اینا بده مریض میشه یا مشکلی پیدا، اونجا پولش نده، عدالت انجام نده، جان خودش به خطر میفته. البته اونا عدالت یه معنای دیگه میکنن، اونا یه معنای مبهمی میکنن، هرچی در جای خودش، که آدم نمیدونه جای خودش، هرچی بشه میگه اینجا جای خودشه، ما عدالت اعطا و کل ذی حقین حقه او میگیریم، به این معنا البته این اشکال کردیم. حالا به هر حال همه قبول داریم، حالا چه بگیم مقتضی لولالمانه که مانع بیاد، اصلا مقتضی نیست، اصلا هیچ ضرر، اصلا منفی نیست، چه بگیم منفی هست، مثبت هم هست، اینا هم دیگه رو خنثی میکنه، مثبت غلبه پیدا میکنه، فعل در مجموع اون مثبت لحاظ میشه. در هر صورت این حرفی که قاضی عبدالجبار گفته خلاف اجماعه و خلاف عقله، حالا طبق هر مبنایی میخوایم توضیح بدیم فرقی نمیکنه. خب ظاهرا چند تا دلیل گفتیم؟ دو تا دیگه، حالا دلایل دیگه ظاهرا مون، چند دقیقه دیگه بیشتر به ازان نه، من میخواستم امروز تموم بکنم، معتزله فردا امامیه رو پیش میکنیم. خب آره ده دقیقه، خب آقایون بعضا به نماز و اینا میخوام برسن، بعدش هم وقت اینجوری در آستانه نماز میشه آدم حواسش پرت. و سلام علیکم.